بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 84 سطر 17 قیاس الخلف. هو الذی یبین فیه المطلوب من جهت کذب نقیزه. تا حالا ما در مورد قیاس مستقیم بحث میکردیم، این قیاس رو تقسیم کردیم اولا به حملیه و به اقترانیه و استثنائیه، و ثانیا اقترانیه رو تقسیم کردیم به حملیه و شرطیه، که مجموع قیاس های مستقیم ما سه تا شدن: اقترانی حملی، اقترانی شرطی و سومی هم استثنائی. هر سه هم مستقیم بودند. مستقیم بودن یعنی از مقدماتی که معلوم بودن استفاده می کردیم، اون قضیه مجهوله رو که مطلوبمون بود اثبات می کردیم و اسم اون قضیه رو بعد از این که اثبات شد نتیجه می گذاشتیم. هیچ وقت از طریق نقیض و زد امثال ذالک برای به دست آوردن مطلوب اقدام نمی کردیم، بلکه مقدمات معلومه رو مورد استفاده قرار می دیدیم و اون قضیه مجهول از این مقدمات معلومه استفاده می شدند. این می شد قیاس مستقیم. حالا می خوام وارد قیاس خلف بشیم. قیاس خلف رو توضیح می دیم. اون هم قیاس درستیه، نتیجه درستی میده و در بسیاری از موارد از این قیاس استفاده میشه. در این قیاس ما از نقیض استفاده میکنیم، یعنی ابتداعا یک قیاس مستقیم رو میاریم، نتیجه ای از این قیاس مستقیم میگیریم، بعد اشاره میکنیم به اون نتیجه که اگر این نتیجه صحیح است فبه ها دیگه حرفی نداریم، اما اگر نتیجه صحیح نیست پس نقیضش باید صحیح باشه. گاهی از اوقات هم قیاس مستقیم نمیاریم، از اول اون نتیجه ای رو که یا قضیه ای رو که از یه قیاس نتیجه گرفته بودیم اون رو مطرح میکنیم بدون اینکه به قیاسش اشاره کنیم. بعد میگیم اگر این قضیه دیگه، حالا به اینکه این قضیه نتیجه قیاس توجه نمیکنیم، میگیم این قضیه اگر درست است که باصفه ها، اگر درست نیست نقیضش درست است. در این دو جا وارد قیاس خلف میشه. یه جای سومی هم داریم، قضیه بدیهی مطرح میشه، اونو دیگه با قیاس خلف اثبات نمی کنیم چون بدیهی احتیاج به اثبات نداره. پس سه طور قضیه در اختیار ما قرار میگیره. یک قضیه بدیهی در اختیار ما گذاشته میشه، ما نمیگیم این قضیه اگر درست است فبه ها، اگر درست نیست نقیضش درست است، و بعد قیاس خلف رو ترتیب بدیم. اینطور نیست، بلکه در مورد این اصلا ما استدلالی نداریم. همونطور که قیاس مستقیم اقامه نمی کنیم برای به دست آوردن چنین قضیه‌ای، قیاس خلف هم اقامه نمی کنیم. این قضیه اولی که بدیست. قضیه دوم و سوم هر دو نظری هست، اما یه بار این نظری که از قیاسی نتیجه گرفته شده، ما به اون قیاس اشاره می کنیم و می گیم این نتیجه این قیاس اگر صحیح نیست پس نقیضش صحیح است، و خلف رو ترتیب میدیم تا آخر میریم، که اشاره میکنیم به قضیه نظری و قیاسش هم مطرح میکنیم. گاهی هم نه، قضیه نظری از قیاس گرفته شده ولی ما به قیاسش توجه نمیکنیم، میگیم این قضیه اگه صحیح است صحیح است، اگه نه نقیضش صحیح، ادامه میدیم تا آخر. پس توجه میکنید تمام موارد که قیاس خلف برپا میشه در مورد قضیه نظریه برپا میشه، در مورد قضیه بدیهی ما قیاس خلف نداریم. تو نظری هم گاهی ممکنه قیاسش رو ذکر کنیم، گاهی قیاسش رو ذکر نکنیم، ولی این ذکر کردن و نکردن کار ماست. خود قضیه نیا کنیم مطلقا از قیاس گرفته شده. خود قضیه که خرف میخوام روش اقامه کنیم از قیاس گرفته شده. حالا چه ما به قیاسش اشاره بکنیم چه نکنیم، به واقعیت نگاه کنید، همیشه خرف بر نتیجه قیاس وارد میشه. پس سه قسمی که گفتیم، یک قسمش که بدیهی بود خارج شد، اون قسمی که نظری بود و به قیاسش توجه میشد، و اون قسمی که نظری بود و به قیاسش توجه نمیشد، به لحاظ باقی هیچ فرقی نمیکردند. لذا میبینید که منطقیین تأکید دارن بر این که قیاس خلف پشت قیاس مستقیم میاد. یعنی قیاس مستقیم رو آوردید، حال چه ذکرش رو چه نکنید، نتیجه گرفتید، نتیجهش رو طرف قبول نکرد، وقت میرید تو وادی قیاس خلف. پس همیشه قیاس خلف بعد از قیاس مستقیمه. ولو به سلام علیکم، ولو به قیاس مستقیمش اشاره نکنید، ولو قیاس مستقیمش رو طرح نکنید. تا اینجا مطلب روشنه؟ اینو مرحوم سبزواری نمیگه، ولی ابن سینا میگه. ابن سینا در حرفش داره که همیشه قیاس خلف پشت قیاس مستقیمه. توضیح نمیده ها، توضیحش من رو عرض کرد. متممی که اگر خصم قبول نکرد نتیجه رو، ما وارد قیاس خلف میشیم. پس همیشه قیاس خلف روی یک قضیهی منعقد میشود که اون قضیه حاصل قیاس مستقیمه و مورد پذیرش خصم قرار نگرفته. قیاس خلف جایگاهش اینجاست.
ولو
قیاس مستقیم رو شما نریزید، تصریح بهش نکنید، ولی میدونیم این نتیجه از قیاس مستقیم گرفته شده. ولی حالا قیاس مستقیمش تو ذهنمون نیست یا بهش اشاره نکردی، ولی بالاخره اگر امر نظریست، اگر این قضیه بدیهیست که از هیچ گرفته نشده، اما اگر نظریست از قیاس گرفته شده، از قیاس مستقیم گرفته شده، اگر مورد مخالفت خصم قرار بگیره، باید از طریق قیاس خلف درستش کنه. تا اینجا جایگاه قیاس خلف معلوم شد. حالا ترکیب قیاس خلف رو میخوام عرض کنم که از چه چیزایی درست میشه. قیاس خلف رو ما قبلا توضیح دادیم، منتها حالا جامع‌تر میخوام توضیح بدیم. میگیم اگر این قضیه صادق نباشد، معلوم شد چه قضیه دارم عرض میکنم، قضیه نظری، اگر این قضیه صادق نباشد نقیزش صادق است. چون روشنه، ملازمه روشنه. ببینید من دارم یه قیاس، یه قضیه شرطیه متصله میارم لزومیه، اگر این قضیه صادق نباشد نقیزش صادق است. این قضیه شرطیه لزومی است، بین مقدم و تالیش تلازم، این تلازم باید اثبات بشه، ولی این تلازم باید اثبات بشه، ولی اینجا احتیاج به اثبات نداره. چون روشنه و سلام علیکم، روشنه که دو نقیز هر دوشون نمیتونن کاذب باشن و رفع بشن. بنابراین اگر این قضیه کاذب شد و پذیرفته نشد، یعنی در واقع احد و طرفین نقیز رفع شد، طرف دیگه نمیتونه رفع بشه، طرف دیگه باید پذیرفته بشه. این نقیز این قضیه باید بگیم درسته. اگر این درست بود اون درست نیست، اگر این درست نیست اون درست هست، و ما میگیم این درست نیست، نتیجه میگیم پس اون درسته. این تلازم عرض میکنم بالبداهه ثابته، یعنی مستندن به این قضیهی که میگوید ارتفاع نقیز این محاله، مستندن به این قضیه ما تلازم رو درست میکنیم که اگر ارتفاع محاله است، یعنی دو قضیه نقیز هر دو کاذب نیستند، اگر تو قبول کنی که این کاذبه، باید قبول کنی که اون یکی دیگه که نقیزش صادقه. پس اینطور شروع میکنیم قیاس خلفو، اگر این قضیه صادق نباشد نقیزش صادق است، که تلازم هم درست شد. لکن نقیز کاذب است، دنبالش میریم، لکن نقیز کاذب است، یعنی تالی باطله. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله، یعنی درست نبودن این قضیه ای که ما ادعا کردیم، درست نبودنش باطله. اگه درست نبودنش باطله، پس درست بودنش حقه. درست نبودنش باطل باشه، درست بودنش حقه. پس اون قضیه که ما از اول ادعای حقانیتش رو می‌کردیم حقه، باطل نیست. این تمام قیاس خلف بود. اما شما توجه کنید تو این قیاس خلف شما ملازمتون اثبات کردید، ادعای ملازمه داشتید، اثبات شد، خیلی مهم نبود. بعد ادعای بطلان تالی دارید، اینم با ثابت کنید. وقتی میخوام تالی رو باطل کنیم این چنین عمل میکنیم. نقیض رو که ما قبول نداریم ولی خصم ما اصرار داره برای اینکه درسته، اون نقیض رو مقدمه یک قیاس اقترانی قرار میدیم. مقدمه یک قیاس اقترانی، یه مقدمه مقبوله رو که هم پیش ما مقبوله هم پیش خصم مقبوله زمینه میکنیم. با این دو مقدمه یک قیاس اقترانی تشکیل میشه. روشنه؟ با این دو مقدمه یه قیاس اقترانی تشکیل میشه. یه مقدمه همون نقیض ماست، نقیض نتیجه است که ما قبول نداریم، خصم قبول داره. یه مقدمه مقدمه مقبول است که هر دو قبول داریم، هم ما قبول داریم هم خصم. با این دو مقدمه یه قیاس اقترانی درست میکنیم، نتیجه میگیریم. این نتیجه میبینیم فاسد در اومد. چطوری فاسد در اومد؟ مقایسش میکنیم با یه واقعیتی، میبینیم با اون واقعیت نمیسازه. واقعیتی که هم من قبول دارم هم خصم قبول داره، با اون نمیسازه. خب میگم این نتیجه که الان از این قیاس اقترانی جدید گرفتم باطل. این بطلان از کجا آمد؟ از اون مقدمه‌ای که مقبول هر دو اون آمد، نمیشه جرد قبولش شدی، مطابق واقع بود. از شکل قیاسی که تشکیل دادم آمد، نه شکلم انتاج نتیجه داره، ثابت شده در جای خودش، شکل اول باشه ثانی باشه هرچی باشه نتیجه میگه. پس ناچار بعد از اون مقدمه که نقیض اون قضیه اولیه بود از اون درست شده باشه، از اون خرابی این قیاس، خرابی این نتیجه دوم، باید از اون نقیض نتیجه یا قضیهی که ما از اول مطرحش کردیم پیش آمده باشه. اول ما یه قضیه رو ادعا کردیم، خصم قبول نکرد، نقیضش آوردیم، خصم کو این درست. حالا این نقیض رو گذاشتیم تو قیاس، نتیجه خراب گرفتیم، این نقیض کار خراب کرد، ولی میشه نقیض باطله. پس لکن نقیض باطله ثابت شد. با یک قیاس اقترانی ثابت کردیم که تالی باطل است. تالی یعنی این که این نقیض صادق باشد باطل است. نقیض رو کاذب کردیم، تالی باطل شد. مقدم هم که اون باطل بودن قضیه مورد قبول ماست، اون هم باطل بودنش باطل میشه، معلوم میشه اون قضیه که مورد قبول ما بوده حقه. به این ترتیب حقانیت اون نتیجه رو اثبات کردیم. اول اون نتیجه رو با یه قیاس اقتران، با یه قیاس مستقیم درست کرده بودیم، خصم اون قبول نکرد، با قیاس خلف درستش کردیم. همون نتیجه رو، همون نتیجه‌ای که از یه قیاس مستقیم گرفته بودیم بعد از اینکه مخاطب ما انکار کرد، همون قضیه رو ما با قیاس خلف اثبات کردیم و نتیجه گرفتیم. درست شد؟ خب حالا بیام این قیاس خلف رو تحلیلش کنیم. اول یه قیاس مستقیم داشتیم و ازش نتیجه گرفتیم. این قیاس مستقیم اولیه رو اصلا جز حساب نمیاریم، این جز قیاس خلف ما نیست. ما وقتی ادعا میکنیم که این نتیجه صادقه و خصم ادعا میکنه کاذبه، از اینجا به بعد شروع میکنیم به تشکیل قیاس خلف. پس اون قیاس مستقیمی که ما رو به قیاس خلف کشوند، اون اصلا جزء قیاس خلف حساب نمیشه، از اجزای قیاس خلف نیست، بلکه انکار خصم نسبت به نتیجه اون قیاس منشأ شد که ما وارد قیاس خلف بشیم. پس اون قیاس رو که قیاس مستقیم بود، چه ذکرش بکنید چه نکنید، جز قیاس خلف نگیرید. از این به بعد قیاس خلف رو شروع کنید. حالا ببینید چی تو قیاس خلف رو میگیم. میگیم که اگر این نقیض صادق نباشد، این شد مقدم، نه اشتباه گفتم. اگر این قضیه صادق نباشد این شد مقدم، نقیزش صادق است این شد تالی. لکن تالی که نقیز است باطل است، پس صادق نبودن، پس مقدم یعنی صادق نبودن اون قضیه مورد بحث هم باطل است. صادق نبودنش باطله و میشه صادق. الان دقیقتون اینجا قیاس استثنایی بود، الان چیدیم قیاس استثنایی بود دیگه. مقدم داشت، تالی داشت، رفع تالی کردیم، رفع مقدم نتیجه گرفتیم. این جزی از قیاس خلفه. پس قیاس خلف احتیاج به قیاس استثنایی داره. بعد خواستیم بطلان تالی رو اثبات کنیم، ملازمه درست بود، ملازمه احتیاج به اثبات نداشت، لذا ازش صرف نظر کردیم، آمدیم بطلان تالی رو اثبات کنیم. بطلان تالی با چی ثابت شد؟ با یه قضیه اقترانی، با یه قیاس اقترانی. قضیه اقترانی اشتباه گفتم، با یه قیاس اقترانی یعنی نقیض آوردیم، با یه مقدمه که مسلم اندنا و اندل خصم زمینش کردیم، یه قیاس اقترانی درست شد، نتیجه داد، نتیجه با واقعیت نساخت. این قیاس اقترانی هم شد جزی قیاس خلف. پس قیاس خلف از یه قیاس استثنایی درست شد و از یه قیاس خلف. وقتی میخواستیم نتیجه گیری کنیم قیاس استثنایی آوردیم، وقتی میخواستیم باطل کنیم تالی رو قیاس اقترانی آوردیم. این دوتا با هم آمیختند و مجموعا قیاس خلف رو تشکیل میدن. پس قیاس خلف مرکب است از یک قیاس استثنایی که اساس هم همین قیاس استثنایی است و یک قیاس اقترانی که بطلان تالی رو بیان میکنه. مرحوم من اول قیاس استثنایی رو گفتم، بعدن قیاس اقترانی رو برای بیان و بطلان تالی ذکر کردم. اول قیاس استثنایی گفتم، بعد اقترانی رو. مرحوم سبزوی برعکس میکنه، اول اقترانی میگه بعد استثنایی رو. اونی که من گفتم واضح تره، ولی برای اینکه کلام مرحوم سبزواری خوب روشن بشه من اون اولی رو گفتم، کلام خودشم میگه. ایشون اینطور میگه، کار اولی که انجام میدیم اینه، میگیم که اگر این قضیه مورد بحث ما که از قیاس مستقیم قبلی نتیجه گرفته بودیم صحیح نباشد، نقیضش صحیح است. این شرطیه رو ذکر میکنه، شرطیه رو ذکر میکنه، ولی نمیره تو استثناء. بلکه مقدمه بعدی رو میاره. اینطور میگه، دقت کنید، دوباره مقدم اول تکرار کنم. اگر این قضیه صادق نباشد نقیضش صادق است. این یک قضیه شرطی است. استثناء رو مرحوم سبزواری وارد نمیشه، فقط قضیه شرطی رو ذکر میکنه. بعد میگه هرگاه نقیض صادق باشد محال لازم میاد. نقیض صادق باشه، تالی صادق باشه، محال لازم میاد. اینم شرطی است. دو تا شرطی ردیف هم قرار میده، یک قیاس اقترانی شرطی درست میکنه. من قیاس اقترانی که درست کرده بودم حملی بود، ایشون قیاس اقترانی شرطی درست میکنه. بعد نتیجه میگیره، اینطور میگه، میگه اگر این قضیه صادق نباشد، ما قبلا گفتیم نقیضش صادق است، بعد گفتیم و اگر نقیضش صادق باشد محال لازم نمیاد. این نقیضش صادق است و اگر نقیض صادق باشد که تکرار میشه تو دو مقدمه، میشه حد وسط، اینو میندازیم نتیجه میگیریم. اینطور بود، اگر این قضیه ای که ما ادعا کردیم صدقش را صادق نباشد، این اصغر بود، حد وسط تکرار شد، کنارش کشتیم، میریم صداق اکبر. لازم نمی آمد محضوری. اگر این قضیه نقیض صادق باشد، اگر این مطلوب ثابت نباشد، نقیضش ثابت است. و اگر نقیضش ثابت است، پس محضور لازم نمیاد. نتیجه میشه اگر این قضیه ما ثابت نشود، قضیه مورد ادعای ما ثابت نشود، محذوری لازم نمیاد. این نتیجه است، نتیجه قیاس اقترانی شرطی. این نتیجه رو قضیه اصل برای قیاس استثنایی قرار میدیم. دوباره تکرارش میکنیم، اینطور میگیم اگر قضیه مورد توجه ما صادق نباشد، محذوری لازم نخواهد آمد. این تالی، لیکن محذور لازم میاد، این تالی باطله. پس عدم ثبوت قضیه مورد بحث ما باطله، عدم ثبوت قضیه مورد بحث ما باطله، یعنی قضیه مورد بحث ما ثابته. توجه کردن چی کار کرد؟ ایشون هم یک اقترانی درست کرد، یک استثنایی درست کرد، منطقه اقترانی رو اقترانی شرطی قرار داد اول آورد، استثنایی رو هم آخر آورد، بازم ترکیبش کرد از یک شرطیه، از یک استثنائیه و از یک اقترانیه. ما هم همین کاری کردیم، ما هم همین کاری کردیم، هر دوش درسته، چه اونجوری بگین چه اینجوری بگین. اونی که من گفتم طبق عبارات ابن سیناست، اونی هم که الان توضیدم طبق عبارات سریع عبارات خود محروم سرد برده. بالاخره نتیجه میگیریم که هر قیاس خلفی مرکب میشود از استثنائی و اقترانی. این نتیجه رو میگیریم، حالا چه با اون بیان چه با این بیان. بعد ایشون میفرماد که ما این که میگم بعد، حالا نه یعنی بعد وسط مطالب ایشون یه حرفای میزنه، میفرماد که این قیاس خلف مقابل قیاس مستقیمه، یعنی این دوتا مقابله دارن، میتونی از این اون یکی رو بفهمی، از اونم اینو بفهمی، مقابل همند خلاف همند. از اینجا این بحث پیش میاد که به چه مناسبت این قیاس قیاس خلف گفتیم. بعضی گفتن قیاس خلف گفتیم چون بالاخره منتهی به خلف فرض شدیم. تو این قیاس آخر سر میگی تالی باطل است زیرا مستلزم خلف فرض است. اینطور شد دیگه، توضیحات رو دادیم قبلا هم که مثالاش زده بودیم، روشنه که تو قیاس خلف آخر سر به اینجا میرسیم که تالی باطل است چون خلاف فرض است. همین که گفتیم خلاف فرض خلف، اسمش رو میذاریم خلف، به این مناسبت اسم قیاس میشه خلف، چون بنا میشه رو خلف فرض. بعضی اصرار دارن که قیاس خلف نگید، قیاس خلف بگید. حتی ادعا میکنن که قیاس خلف باده و قیاس خلف صحیحه، نه که مجاز باشید هر دو رو بگید خلف بهتر باشه، نه اصلا خلف متعین است و خلف باطله. از جمله کسانی که این اداره میکنه خود ابن سیناست، میگه قیاس خلف اصلا کلام باطلیه، فقط باید قیاس خلف بگید. و از جمله کسان خواجه است، خواجه میگه قیاس خلف باطله، قیاس خلف بگید. با این همه تاکیدایی که بزرگان و منطق دارند میها که به ما یاد میدادن قیاس خلف یاد دادن، منم خودم تعجبی که تعبیر به قیاس خلف میکنم، هم تو اشارات هست هم تو شفا هست، همه جا همه جا اصرار میکنن خلف بگید خلف نگید. ولی ما میگیم صرفیون این چنین کردن، ما نیز این چنین میکنیم. قدیمی ها گفتن خلف، ما میگیم خلف. لرز میکنم حالا به چه مناسبت خلف بگیم. بعضی گفتن چون از خلف مطلوب وارد میشی و به مطلوب میرسی. توی قیاس مستقیم مقدمات معلومه رو میاری مستقیما به مطلوب میرسی، توی قیاس خلف مطلوب رو داری میری نقیزش میکنی، از پشت میای دو مرتبه باز خود مطلوب میرسی، یعنی از دور زدی مستقیم نیومدی به مطلوب، مطلوب گشتی کنار، نقیز رو مطرح کردی، از طریق نقیز آمدی به مشکل افتادی، دو مرتبه برگشتی به سمت خود مطلوبت که از پشت آمدی و به مطلوب رسیدی. بهش میگن قیاس خلف، این قیاس که از پشت میاد. ابن سینا اینم قبول نمی کنه، میگه قیاس خلف بگو، ولی اینو دلیل قرار نده بر خلف گفتن. بعد یه بیان دیگه میاد، متاسفانه بیان یاد من نیست، خودتون مراجعه کنید. برای خلف گفتن یه بیان دیگه میاد و بعدم خلف و اصلا میگه لغتا اینجا صادق نیست. این دو تا مطلب یاد من نیست که هم به چه دلیل ما باید خلف بگیم. بله پاورقی شما نمیدونم، اگر آوردی که خب به همون پاورقی مراجعه کنید، من پاورقی ندارم. بله درست یادم آمد، حالا البته یادم آمد چون پاورقی رو نشون دادن. ابن سینا اینطور میگه، میگه خلف به معنی محاله، چون فرض صدق نقیز مستلزم محاله است ما به مطلوب رسیدیم. از خلف آمدیم یعنی از محال پیش آمده مطلوب رو کشف کردیم، نه از خلف یعنی رفتیم دور زدیم، از پشت دور زدیم، بلکه از خلف آمدیم یعنی از محال به مطلوب رسیدیم، از لزوم محال. گفتیم که اگر این نقیز صادق بود و مطلوب ما صادق نباشد، محال لازم میاد، باید مطلوب ما شد، از طریق محال تون برسیم به صدق مطلوب. و محال یعنی خلف، یا خلف یعنی محال. بنابراین وقتی من میگم قیاسی که با رسوندن من به محال به من حالی میکنه که مطلوب درسته، پس این قیاس به خاطر ارائه دادن محال بیان میکند صدق مطلوب را، چون با ارائه محال مطلوب را ثابت میکند، اسمش رو گفتیم قیاس محال. اونتا به جایی که بگیم قیاس محال گفتیم قیاس خلف که مرادفه با محاله. بعد میگه اما
خلف مساوی با محاله لغتا،
ایشون میگه ها، من حالا به اعتماد حرف ابن سینا دارم حرف میزنم، لغت باید مراجعه
کنه. حرفشون اینه دیگه.
بله بعد میگه لغتا خلف من محاله، در ابن سینا هم نمیشه گفت لغت بلد نبوده.
بله.
ابن سینا کتاب لغت هم نوشته.
خلف
من پشت، ایشون نمیگه از پشت میاد، مگه میگه نقیض پشت قضیه است که از نقیض میاد، از نقیض از ما داریم میگیم از پشت این مطلوب میاد به دوباره به مطلوب میرسیم، ایشون میگه نقیض که پشت مطلوب نیست، مقابل مطلوبه. این هم درست نیست که از پشت هم میگم درست نیست. بعد میگه اما خلف، خلف در باب وعده گفته میشه، فلانی خلف وعده کرد، اصلا کاری به این جهان نداره، خلف مربوط به باب وعده است. ما تو قیاس مستقیم و قیاس خلف و اینه، اصلا ما وعده ای نداریم که بگیم خلف کردیم یا خلف یا خصم ما خلف کرده یا ما خلف کردیم. اون خلف فرضم که میگن خلاف فرض گفته میشه که خود اونم اشاره به محالیت داره، علی حال اون کار نداریم، ولی خلف در باب وعده است و قیاس مربوط به وعده نیست. چرا بهش میگید خلف؟
شخص حرفی بزنه بعد لازمه ای داشته باشه حرف بعدیش که اون لازمه حرف اولش رو نقض کنیم، طبیعی به خلفه.
ایشون میگه نمیشه دیگه، ایشون میگه خلف در باب وعده است. عرض میکنیم یه بحث لغوی میشه، یه بحث لفظی و لغوی میشه، این خیلی بحث عقلی نیست که ما تعقیبش کنیم. ابن سینا میگه خلف در اینجا به معنی پشت میاد، اما اینجا به معنی پشت، خلف در جاهای دیگه به معنی پشت میاد، اینجا به معنی پشت نمیاد، چون نقیض خلفش این نیست. خلف به معنی محال میاد، اینجا به معنی محاله. خلف در باب وعده است، اینجا باب وعده نیست، پس خلف و نیار، خلف و بیار، اونم به معنی محال نه به معنی پشت. ایشون نظرش اینه با استفاده از لغت.
ما تو معانی اصطلاحی لازم نیست تا به هنر لغت رو ببینیم که همین عدم مناسبت تو معانی اصطلاحی گفتن کفایت میکنه.
شما معنی اصطلاحی رو از معنی لغوی متفاوتش نکردید، آیا اعرابش رو متفاوت کردید؟ اینجا ببینید ما خلف رو به همون معنی لغوی داریم میگیریم، ولی اعرابش عوض میکنی، خلف رو به معنی محال میگیری، چون جا داره به معنی محال، به معنی وعده نمیگیری، به معنای مخالف وعده نمیگیریم، چون اینجا جای وعده نیست. بعد به همون معنای لغوی داریم میگیریم. چرا به معنای لغوی وقتی میریش اینجا معنای اصطلاحیش میکنی، فقط فتحش رو تبدیل میکنی به ذمه؟ این کار درست نیست. معنا رو عوض کن مناسبه با معنای لغوی، یا بی مناسب و ابی نداره. اما شما معنا رو عوض نکردی، همون معنای لغوی رو آوردی اینجا، اعراب عوض کردی.
شیخ الرئیس هم اشکال میشه، چون میگه حرف معنی محال، یعنی قیاسی که محال هست به کار نمیاد، قیاسی که محال هست به کار نمیاد.
قیاس یعنی محال؟
پس داری توجیه میکنیم قیاسی که مستلزم محال هست، در حالی که خط به معنی محال
هست. حالا خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست. من دارم میگم خرف، شما بیاد خرف
توجیه.
که اشکالی نداره خیلی. حالا خیلی حرف ابن سینا رو قبول نمی کنید، باش مخالفت کنید. اون میگه خلف، شما بگید خلف.
همین اشکالی که ایشون تو معنای خلف اون معنویه بر خودش هم واقع است، چون قیاس خلف یعنی چه؟ یعنی قیاسی که محال است. قیاس محال کار نه،
قیاسی که محال است یعنی چیدنش محاله. هیچ قیاسی چیدنش محال نیست. قیاس محال یعنی قیاسی که منتهی به محال میشه، نه قیاسی که چیدنش محاله. و درست داره ابن سینا میگه قیاسی است که منتهی به محال میشه، نه قیاسی است که محال است. خب شما میگه قیاسی که محال قیاس نیست، ولی قیاسی که من نتونم بشینم قیاس میشه.
بله، قیاس بعدی یا بگیم قیاس پشت سر، اینم باز
اشکالات
وقتی یه دست شد،
پس کسی به کسی
اشکال نکنه. قیاس وعده نمیگیم، قیاس پشت سر نمیگیم. شما میگید قیاس محال هم نگو. میگم قیاس محال یعنی چی؟ قیاس محال یعنی قیاسی که ترتیبش محاله، یا قیاسی که منتهی به محال میشه. مسلم قیاسی که ترتیبش محاله که اصلا قیاس نیست، اصلا قیاس نیست. این حتما قیاس محال یعنی قیاسی منتهی به محال. اگه بگه قیاس منتهی به محال، حرفش درسته دیگه، با اون همین نداره میگه. پس ابن سینا حرف خوبیه. حالا اگه نخواستیم قبول کنید، هر شده مهم نیست. من همیشه خودم دارم میگم قیاس خوب، عمدنم میگم قیاس خوب، با اینکه قیاس خلف تو ذهنم هست، چون میگم صرفیون این چنین کردم و میشه این کن. اونه که ما درس دادن گفتن خوب، ما میگم خوب.
وقتی خوب
بله؟
شیخ مخالفت میکنیم.
با شیخ مخالفت میکنیم، با اساتید موافقت میکنیم.
معلم میخواییم به خصم بفهمونیم که کار شما اشتباهست، پس این خوف به مناسب تره که چون
اب نداره. من عرض میکنم اینقدر لازم نیست دفاع کنیم. من بلا فاصله حقو به شما دادم دیگه، گفتم بگید خوف. از اول راضی شدم به اینکه خوف
ممکن بگیم همه رو میشه گفت.
بله،
دائما این
صفحه 84 سطح 17 قیاس الخلف یا قیاس الخلف. اتفاقا کتاب ما زمم گذاشته، کتاب ما زمم گذاشته، این دیگه کار تأکید کرده، محکم کاری کرده.
جمهور خلف
میگه. بله بله، اینه من یادم رفت بگم، حالا آشیم ندیدم، ولی تو خود اشارات داره که جمهور خلف میگه، ولی صحیحش خلفه. اینا عرض میکنه یه مسئله لفظیه، یه مسئله ادبی و لفظیه، لغویه در واقع، منطقی نیست. خیلی هم لازم نیست در موردش بحث کنی. لذا سری کوتاه میام، بگید خلف یا بگید خلف، هر دو رو قبول میکنه. هو الذی یبین فیه المطلوب، منتها از طرف کذب نقیضش. نه مطلوب رو بیان کنیم از طرف قضایای معلومه که میشه قیاس مستقیم، بلکه مطلوب رو بیان میکنیم از این ناحیه که کز نقیزش کاذب است. چون نقیزش کاذب است، پس خودش حق است. فیقال اینطوری شروع میکنیم، میگیم اگر خودش حق نباشه نقیزش حقه، آخر سر میگیم نقیزش حق نیست پس خودش حقه. پس از باطل کردن نقیز، آخر سر از باطل کردن نقیز به حقانیت خودش میرسیم. اگرچه شروعمون اینطوره که از باطل بودن خودش نقیض رو حق میکنی، با فرض باطل بودن خودش نقیض رو حق میکنی، بعدن آخر سر که به واقع پی میبریم میگیم بس نقیضش باطل شد، اگه نقیض باطل شد پس خودش حقه. آخر از بطلان نقیض به حقانیت خود مطلوب میرسیم، ولی در وقت ترتیب دادن از حقیقت نقیض شروع میکنیم، حق بودن نقیض شروع میکنیم. لذا ایشون میگه هو الذی یبین فیه مطلوب، مطلوب به دست میاد از ناحیه کذب نقیض. این یعنی منتهاش این میشه. اما مبتداش چیست؟ مبتداش به این صورت فیقال لولم یکون هازو حقا، اگر این نتیجه که ما از قیاس مستقیم قبلی گرفتیم یا همین قضیه که الان در اختیار ما قرار دادن حق نباشد لصدق نقیزه. اول فرض میکنیم که قضیه مورد بحث ما حق نیست، میریم سراغ نقیز، آخر سر میرسیم به این که نقیز حق نیست، میریم سراغ قضیه که مورد نظرمون بود. چرا اگر این مطلوب ما حق نباشد نقیزش حق است؟ لاستحالت ارتفاع نقیزین، نمیتونید بگید این دو نقیز هر دو ناحقند، ولی لازم میاد هر دو نقیز رو رفع کنید. کذب دو نقیز، ناحق بودن دو نقیز به معنی رفع کردن دو نقیزه و رفع کردن دو نقیز جایز نیست، پس کذب دو نقیز جایز نیست. اگر این کاذبه اون نقیزه حتما با صادق باشه، پس ملازمه درسته. لکن نقیزه غیر صادق، لکن نقیزش صادق نیست، یعنی تالی باطله. فیکون عینه حقا، پس عین این مطلوب ما حقه. اگه نقیزش حق نبود خودش عین، یعنی خودش، خودش حق میشه. اگر نقیزش حق نبود و باطل شد خودش حق میشه. دقت کنید توی این عبارتی که الان از مرحوم سبزور خوندیم، این همون حرفیست که از شیخ من نقل کردن که قیاس خلف و مرکب میکنه از استثنائی و اقترانی. خود استثنائی رو اول میاره، بعد برای بیان بطلان تالی اقترانی میاره، همونی که من گفته بودم از شیخ هم نقل کرده. اما در پایین که میاد میگه قیاس خلف مرکب است از دوتا به اون صورتی که مخصوص خودش بود بیان میکنه. هر دو بیان تو عبارتش آمده، هم بیان شیخ آمده در اول عبارت، هم بیان خودش در آخر عبارت. کما علم تجریان او فی ما سلف، در ما سلف اونجا که میخواستیم بگیم شکل دوم شکل سوم منتجند، اونجا از قیاس خلف استفاده کردیم و توضیح کامل دادیم، مثالاش هم گفتیم. و علیه اشر نابه قولنا، یعنی به همین قیاس خلف اشاره کردیم به قول ما که گفتیم وضع اون للمطلوبه به رفع لنقیزه یک تنف خلفون. وضع اون میشه مبتدا، به رفع نقیزه یک تنف میشه صفت، خلفون میشه خبر. عبارت اینطوره: وضع مطلوبی که این صفت دارد با رفع نقیز درست میشود. وضع مطلوب یعنی پذیرفتن مطلوب، یعنی نهادن و قبول کردن، رفع نکردن و اثبات کردن. وضع به معنی اثبات، اثبات مطلوب که این صفت دارد، این اثبات با رفع نقیز پیچیده است، یعنی از طریق رفع نقیز حاصل می شود. این چنین اثباتی خلفون،
صفت وضع شد رفعه؟
بله، صفت وضع گرفتن، بله، به رفع رو صفت وضع گرفتن، نه صفت مطلوب. مطلوب که تو شرح نیست، مطلوب تو شرحه. این به رفع صفت وضع است که هر دوشون تو متنن. اثبات مطلوبی که اون اثبات این صفت دارد به رفع نقیز پیچیده شده، با رفع نقیز تو هم رفته، این چنین اثباتی خلفون، قیاس و خلفن. و یا سما به، چرا قیاس و خلف نامیده میشه؟ لأنه یؤدی الی خلاف المقرر و المفروض. ببینید داره خلف فرض میگیره، میگه چون این قیاس آخر سر منتهی میشه به خلاف آنچه که اثبات شده و فرض شده، مقرر این اثبات شده، خلاف آنچه که اثبات شده و فرض شده، پس خلف فرض لازم میاد. این داره قیاس رو به نام خلف میخونه و جهت خلفش هم اینو میگه که تو این قیاس خلف فرضه. این با حرف ابن سینا جور نیست، یه جور دیگه شون داره حرف میزنه. اول انهو ینتقل فیه للمطلوب من خلفه و ورائه ای نقیزه، یا به این جهت بهش خلف میگیم یا خلف میگیم که ینتقل و فیه، در چنین قیاسی منتقل به مطلوب میشین، اما نه مستقیما منتقل بشین، بلکه من خلف مطلوب و ورای مطلوب، یعنی نقیز مطلوب پیش میاد، از خلف مطلوب جلو میام و به مطلوب میرسیم.
ورا بهتر میخوره تا خلف،
ورا و خلف فردی یکیه. ورا
دو اشکال
نیست
که از پشت
به غیر از. بله. خب تا اینجا قیاس خلف رو بیان کردیم، جهت تسمیهش هم گفتیم. حالا دو تا مطلب دیگه باقی مونده، یکی اینکه این قیاس خلاف مستقیمه، مقابل قیاس مستقیمه. دوم اینکه مرکب میشه از اقترانی و استثنایی. اینا نمیرسیم بخونیم. من چون مطالبش رو گفتم دیگه، فردا انشالله از روی میخونمش، خیلی توضیح نمیدم. شما مطالب تو ذهنتون باشه که فردا که خواستم تطبیق کنیم مشکلی پیش نیاد.